أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت خدا. عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. از دعاهایی که در قرآن کریم آمده است صحبت می شد و عرض شد که به صورتهای مختلف در قرآن مجید دعاهایی مطرح است. گاهی خداوند متعال دستور داده است که این چنین دعا کنید، گاهی نقل از انبیا، اولیا، بندگانش نموده است که چنین دعا کردند و به صورتهای دیگر دعاهایی در قرآن کریم آمده. قبل از اینکه آیه مورد صحبتمون را ترجمه و مقداری توضیح داده باشیم، عرض می‌کردیم که مسئله دعا مسئله بسیار مهمی است. بسیار ضرر می‌کند انسان اگر از دعا و توجه به خدا و درخواست از حضرت حق غفلت بکند، و چه بسیار الطاف الهی در گرو و همین دعاهایی است که افراد دارند. بسیار شده است و می شود که افرادی به خاطر این که دعا کردند جدی و از خداوند درخواست هایی داشتن، در عین اینکه از نظر عمل دیگری به مانند همونها بوده، ولی دعایی که می کرده اونچنون دعا نکرده، نفس این دعا شده عملی برتر و به خاطر اون دعا خیلی چیزا نصیب شده. و در هر حال ارتباط گیری جاهل با علم مطلق، عاجز با قدرت مطلق و نیازمند با غنی مطلق، این بزرگترین افتخار است و لذاست باید از دعا غفلت نکرد. همچنون که گفتم شده که به خاطر همون دعا خیلی از مسائل برای کسی از عنایات خدا به وجود آمده که دیگری چون دعا نکرده به اون خیرها نرسیده. در حدیثی دارد که روز قیامت و عالم بهشت و جمعی در عالم بهشت که قرار بگیرن، بعضی ببینن که بعضی از رفقاشون خیلی مقاماتشون مقامات مهمیست و درجات عالیهی دارن و حالون که از نظر ایمانی به نظر خودشون در حد هم بودن، مثل هم بودن. حالا این همه تفاوت چرا؟ سوال میکنه که پروردگارا، این جناب که خیلی اوضاع احوالش از من بهتره، قرفه های بهشتی بیشتر، درجات عالی تر، با هم زندگی میکردیم، اهل یک محل بودیم، اهل یک مسجد بودیم، با هم معنوس بودیم، در حدود هم بود دین و ایمانمون. حالا این شخص در یک مقام بسیار والایی است و من در اون مقام نیستم. گفته میشه که بله، تفاوت اینه که او از ما جدی خواست که خدا به فضلت، به تفضلت، به لطفت مقامات عالیه‌ای به من مرحمت کن. از ما خواست، تو نخواستی. راسته، نمازتون، روزتون، وضع معمول دینیتون مثل هم بود، ولی این امتیاز را داشت که این خود البته عملیست مهم، ولی معمولا به نظر نمیاد، که از ما درخواست کرد، درخواستی جدی، که از فضلمون به او مرحمت کنیم. او خواست، ما دادیم. تو نخواستی، ما دادیم. بنابراین خیلی به جاست که انسان غفلت نکنه و دعا را در نظر داشته باشد. همه شورش را از خداوند متعال بخواد و با درخواست جدی زمینه رحمت و عنایات خاصه حضرت حق را برای خودش فراهم کنه. حالا طبق اون چه که جلسات قبل از آیه هایی که گفتیم استفاده می شد، آیه که امشب انشاءالله مقداری صحبتش می شود، این آیه هاییست که خوندم. سوره مبارکه شعرا آیه 83 خونده شد به بعد. رب حبلی حکمن و الحقدی به صالحی. این دعاییست که از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه نقل شده است که ایشان این چنین دعا کردند. آیه قبل در ارتباط با مسائلی است مربوط به حضرت ابراهیم، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، تا میرسیم به این آیه خوندم. رب به حبلی حکما، پروردگارا عنایت کن، لطف کن، ببخش برای من حکم را، و ملحق کن مرا به صالحین و خوبان. حالا برمیگردن کمی توضیح داده میشه حکم و همچنین کلمه صالح. وجعلی لسان صدق فی الاخرین. باز حضرت ابراهیم علیه السلام چنین دعا می کردن که خدای من قرار بده برای من زبان صدق و صداقت و درستی را در آخرین، در کسانی که بعد از من بیاین. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. خدای من مرا قرار بده از ورثه بهشت پر نعمت پر عنایت تو، جنت نعیم. حالا ممکنه که به این جمله آخرش نرسیم که امشب یه مقدار سر با خوردگی مفرط شما رو همیشه با زیاد صحبت کردن اذیت بکنیم، امشب کمتر صحبت بکنیم که انشالله کمتر اذیت بشیم، مخصوصا به این صورتی که صحبت میشه ممکنه که بلالتش بیشتر از همیشه باشه. حالا رب به حبلی حکمن، درخواست اول درخواست حکمه. حکم چیست؟ حکم اینجور معمولا معنا میشه، اون رأی صائب، اون فکر صحیح و اون حالتی که اون موقعیت معنوی، اون حالت روحی که لازمه اون حالت روحی این است که انسان خوب میفهمه، درست تشخیص میدهد، رأیش رأی صائب است، اون چه میفهمد درست میفهمد، هم در جهات اعتقادی هم در جهات اخلاقی هم در جهات عملی خوب میفهمه. رب به حبلی حکمن به گونه معمولا مفسرین معنا کردن که حاصلش این میشه که به عرضتون میرسن، یعنی حالتی به من مرحمت کن که با اون حالتی که مرحمت میکنی من در مسائل اعتقادی و اخلاقی و رفتاری درست بفهمم، حق را بفهمم، اون چه صحیح است همان را بدانم. رب به حملی حکمم و الحقنی به صالحین، تنها اینجور نباشه که من خوب بفهمم و جهات اعتقادی صحیح و اخلاقی و عملی را درست بفهمم، به اضافه این که درست بفهمم در گروه صالحین هم قرار بگیرم، یعنی در عمل هم موفق باشم، به این که جزء جمع خوبان باشم. بعضی همون حکمن را خواستن هم جهات علمی بگیرن هم جهات عملی، گیری هم نداره، معمولا یک تلازمی هم به طور اکثر داره وقتی در حد خاصی باشه به طور اکثر، ولی خب ظاهرش همینه که بیشتر جمله اول ناظر به جهات علمی و جمله دوم ناظر به جهات عملی، یعنی درخواست شده که هم از نظر دانایی فرد شایسته ای باشم و هم از نظر عملی فرد شایسته ای باشم. و توجه دارید که امتیاز انسان به همینه که در این دو جهت موفق باشه، هم خوب بفهمم و هم خوب عمل کنم، هم عقاید صحیح را خوب بفهمد و هم خوب پایمند بشه، هم اخلاق صحیح را خوب بفهمد هم خوب متخلق بشه و هم رفتار صحیح را خوب بفهمد چیست و هم رفتار صحیح را در جریان زندگیش داشته باشه. در جهت علم و عمل هر دو موفق باشه. اگر انسان دانشش خوب بود ولی عملش خوب نبود ضرر کرده، اگر انسان از نظر عمل خوب بود خلافهایی نداشت در جهت علمی ضعیف بود، در جهت علمی ناقص بود، یا یعنی چه در جهت عملی خلافی نداره، بیشبد گفت مثلا صالحه، اما اگر چنون چه ضعف علمی داشته باشه باز ضرر میکنه. یک انسان ممتاز انسانی است که هم از نظر علم و هم از نظر عمل موفق باشه. تا اینجا مطلب که مشخص هست، این تذکر رو عرض میکنم که دین ما دینی است که دوست داره که رو به رشد باشه، در جا نزنید، توقف نکنید. با درخواست از خدا زمینه علم و عمل رو بیشتر کنید، با به کار گرفتن عواملی که در اختیارمون هست، به کار گرفتن وسائلی که در اختیارمون هست نیز در توفیقمون بیفزاییم. اینجور نباشه که انسان متوقف باشه، در جا بزنه. خیلی حیفه. دنیا مزرعیست و متجریست، تجارتخانهیست و جای رشد و ترقیست، و شایسته است که یک انسان سعیش این باشه که هر روزش از روز دیگر بهتر باشه، هر ساعتش از ساعت دیگر بهتر باشه. یه جور نباشه که پناه به خدا انسان اگر حساب کنه ببیند که 10 سال قبلش و الان که حساب بکنه معلوماتش بیشتر نشده، از نظر عملی توفیق بیشتری پیدا نکرده، همونه که 10 سال قبل بوده، اون وقتی که پیش نرفته ضرر کرده. بلکه انسان ممتاز انسانی است که دائم در جهت پیشروی باشه، هم به خواستن جدی از خداوند زمینش رو فراهم کنه و هم بین که امکاناتی که خداوند متعال به او برهمت کرده اون امکانات رو به کار بگیره. عزیزان، این مسئله ای نیست که ساده باش برخورد کنید. و متاسفانه من آنه نسبت به خودم عرض میکنم، خیلی از اوقات جور میشه که انسان یک مقدار که حساب میکند میبیند خیلی از اوقات عمرشو اگر به گناه هم نگذرونده نباشه ولی باری برجهت بوده، یعنی توی فکر نبوده که اگر تفریح سالمه که جزء برنامه است به اندازه باشه، بعد بقیه وقتهاش جدی باشه که هی رو به بهتری باشه، رو به خوبتر شدن باشه و در جهات کمالات روز به روز عوض بشه. اینجور نباشه بعد از 10 سال آدم حساب بکنه همون حسادتی که قبلا داشته حالا ببینه اون حسادت هست، همون حال کبر و غروری که قبلا داشته حالا همون کبر و غرور هست، همون جوری که قبلا یه مقدار اگر زمینی عصبانیت پیش می آمده تند می شده بیجا تندی می کرده، حالا تا زمینه ناراحتی عصبانیت پیش بیاد باز عصبانی می شه و هاکذا. فرق نکرده، تفاوت نکرده. خیر از خدا بخواد و همت کند انسان تصمیم بگیرد که پیش برود. وقتی وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اوغلا رو معرفی میکنن، آدم های عاقل کیا هستند؟ صفت العاقل ان یحلم عما جهله و یعفو عما ظلمه. حالا منظور ایه کلمه که بقول صحبت بوده و یسابق من هو فوقه فی طلب البر. یک انسان عاقل انسانی است که در خوبی ها سعی میکنه سبقت بگیره، نه به عنوان غرور، به عنوان این که سبقت در کارهای نیک مطلوبه، نه این که من سبقت دارم بر دیگران در این امتیازها که خودمون اقا افتادنه. خیر، معلوم مطلب، بلکه چون خوب شدن خود مطلوب است، سعی کنم در جمع راستگوان راستگوتر، در جمع افرادی که امینن امینتر، در جمع افرادی که عادلن عادلتر، در جمع افرادی که عباداتشون رو خوب انجام میدن خوبتر، در جمع افراد نیکوکار نیکوکارتر همت داشته باشد بر این که سبقت بگیره. صفت العاقل ایحل معبد جهل علی، آدم عاقل نسبت به جهال که برخورد بکنه با حل برخورد بکنه، و آدم عاقل نسبت به کسانی که به او ظلم میکنند اگر مناسب هست ممدوح و پسندیده است که بگذره عفو کنه، عفو میکنه، سخت نمیگیره. و آدم عاقل کسی است که سبقت میگیرد در کارهای خوب بر دیگران. سعیش این نیست که فقط تو پولداری سبقت بگیره، در شهرت سبقت بگیره، در قدرت سبقت بگیره، که اینا اگر بدهای ایمان باشه خوبم نیست، با ایمان باشه خوب. سعی میکنن به این که در خوبی ها پیش رو باشن، سبقت بگیرن در نیکی ها. یسابق من هم فوقه فی طلب البر، اینجوریست که تو خوبی ها هی عقب نشینی کنه، هی عقب گرد کنه، تو خوبی ها هی بیسته توقف کنه، هم بیرون مثل که مثل اینجا هست هم اینجا جشان راحت هم پیداه شد. یه سلامات برحمت کنید. به قول اون بزرگ میگفت که من تو دوران جوانیم اوائل کار در سبقت در خوبیا با ادب بودم و پدرم وقت نصیحتم کرد، علاوه که خیلی خسته نشده باشید با طرز صحبت بنده، که خدا رحمتش کنه مردی بود که در رشته خود از جمع ممتاز رشته خودش شده بود در مسائل تبلیغی و قدرت تبیین مطالب و موفقیت در عمل تبلیغ از یگانه های عصر خودشون شده بودن، خدا رحمت کرده. میگفتن اون اولی که ما درس میخوندیم تنبلی میکردن، درس نمیخوندن، اونقدر تنبلی میکردن که حاضر نبودم استاد که درس میدهد درس استاد رو درست گوش کنم که از کجا شروع شد و کجا تموم شد. یک کاغذ مختصری میچسبوندم اون خط آخری که درس تموم میشد که فردا که میخواد درس شروع کنن معلوم میشه که درس از اینجا باید شروع بشه. مثلا نگاه نمیکردن، اون نگاه که میکردن معلوم میشد که از اینجاست، الا همینجوری نگاه کنن درس کجا تموم شد، اینقدر بیتوجه بود. و یه کسی هم همواسه ما بود، اینم خیلی ناراحت بود از وضع من و دیگه هیچی. معمولا اونایی که با من همواسه میشدن اونا ول میکردن میرفتن بازی که دیگه مواسه مخواسته بکنیم، و بالاخره اینجور بود که همه جلو می رفتن، به نتیجه من رای عقب می افتن. پدرم متوجه شد گفت پسر مثل که در درس خوندن خیلی مؤدبی، خیلی مؤدبی. بعد گفت معنی که میگم مؤدبی اینه، ما می رفتیم تهران، قافله‌ای که می رفتیم الاغای اجاره کرده بودیم، وقتی بود الاغ اجاره می کردن، اسب اجاره می کردن، و می رفتیم تهران، این اولاغایی که ما اجاره کرده بودیم خیلی یواش میرفتن، قافله که نیم ساعت بعد از ما راه افتاده میرسید و رد میشد، قافله که یک ساعت بعد از ما راه افتاده اونا میرسید رد میشد، و همچنین اون وقت ما به این صاحب اولاغا گفتیم که این علاقای شما خیلی یواش را میرن و قافله های بعدی جلو میرن جلو میرن. گفت بله این علاقای ما با ادب هست، هر قافله که بیا بگه بفرمایید بفرمایید با ادب بفرمایید. پسرم تو با ادب بیر برای درس بخونی، تو درس خوندن خوب نیست جو باشی، تو کمالات با جدی بود رفت جلو جدی جدی. حالا این که مثلی بود و حرف درستی، ولی انسان به حقیقت مسبب حیف هیچ نمیدونه انسان چقدر از عمرش باقی مونده، هیچ نمیدونن انسان چه امکاناتی ممکنه که از اون گرفته بشه که نتواند پیش روی کنه. نقد را قدیمت پشموره. همین الان جل فرقه ولاداد هم اجبری بکند آدم خودشه چون نباشه که ده جا بزنه. پناه به خدا که اگر آدم وقتی حساب میکنه ببینه تو راه که داره میره راهش درسته، اما نه تنها وایستاده بلکه پشت پشت هم عقب عقب برگشته، عقب عقب برمیگرده و خیر، بلکه جدی به سرعت از آنا و دقائق وقت من استفاده کنید. معلوم نیست امکاناتی که انسان داره، یه وقتی دور میشه دکتر میگه سجده دیگه نباید بکنید، با سجده ها طولانی داشتید، وقت چقدر فیض از آدم فاصله گرفته، چقدر فیض از گرفته شده که میتوانستن سجده های طولانی داشته باشه که یک دنیا خیر در سجده های طولانی است، یک دنیا رحمت. میتوانسته از ارهابش خبر بگیره، اما الان طور میشه که در دیگه نباید را بره، نمیشه را بره. ولی اون کسی که نیتش خیر باشه بعد خدای دیر روی کمک میکنه، ولی این چیه اینه که از امکانات استفاده بشه. خب رب حملی حکمم و الحقنی به صالحی، صالح هم که مشخص افراد با صلاحیت نیکوکار که بر وفق اون چه که شرع و شریعت دوست دارن اعمال خودشون رو تنظیم میکنن. یک دعا. دعای دوم، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پروردگارا برای من زبان صداقت را در گروه بعد از خودم قرار بده. گاهی آیه شریفه اینجور معنا میشه، یعنی چنون خوشنام زندگی کنم، پاک زندگی کنم، پاکیزه زندگی کنم که با این پاکیزه زندگی کردن، خوشنام زندگی کردن، بعد از خودم هم اثر این خوب زندگی کردن و پاک زندگی کردن بازم ببوده تو خلق. حالا حضرت ابراهیم که دعا از ایشان است که حسابشون باز یه حساب خاصیست، ما اون چه که تداعی میشه که برای خودمون در نظر بگیریم، یعنی انسان به گونه‌ای زندگی کند که بعد از فوتش هم وقتی یاد میشه یاد خیر بشه، چه مرد خوب بود، چه انسان خوب بود، چه فرد شایسته بود، چقدر مهربون بود، چقدر خلیق بود، چقدر دوست بیداش که گره گشایی کند، چقدر دوست بیداش که از وقتش استفاده کنه، چقدر وضعش به گونه ای بود که مایه امتیاز بود و هاکذا. به گونه ای انسان زندگی کند که در گروه بعد از خود به خوبی یاد بشه. وجعلی لسان صدق فل آخرین، خب این یک معنا که خب خیلی هم مهمه، یعنی اونجور انسان خوب باشه که هر که باش مربوطه ازش خوبی ببینه، افرادی که باش در ارتباطن ازش خیر ببینن و به نتیجه بعد از خودش نام خیرش باقی است، که این هم در روایاتمون هست که لسان صدق مدد برای انسان پس از خودش بهتر از آن است که اموالی بماند از او که دیگران اون اموال را به ارث ببرند. در این لسان صدق بهتر مشخصه، نشون دهنده خیلی از خوبی هاست. وجعلی لسان صدق فل آخری، من یه دومی هم بعضی به نظرشون آمده و گفتن و اون این که یعنی خدا بچه هم خوب باشن. وجعلی لسان صدق فل آخری، یعنی خدا یا ذریه من ذریه خوبی باشن، ذریه من ذریه طیبه‌ای باشن، که خب معلومه از نعمتهای بسیار مهم این است که فرزندان انسان صالح باشن، شایسته باشن. لذا باید در این قسمت هم گدایی نداشت و هرچه انسان در توانش هست انجام بدهد، از خدا بخواد. حالا اگر موفق شد که بسیار خوب، آمد و در این حال موفق نشد، تکلیف خود چه انجام داده، وظیفه خود چه انجام داده. که خیلی در ارتباط با فرزندان سفارش شده، بسیار سفارش شده. در حدیثی هست، حدود حدیثی ده که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند به بچه‌های برخورد کردند، نگاه کردند به این بچه‌ها، فرمودند وای بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون. گفتند یا رسول الله از دست پدران مشرکشون؟ فرمودند نه، از دست پدران بنا مسلمان و به عنوان مسلمانشون. عرض کردن چطور؟ حضرت فرمودن که بیاد وقتی که فرزندان اون چه نسبت به بچه هاشون فکر کنن پوله، که پول بیشتر در بیاره، چه کار بکنه که بیشتر به پول برسه، تو ذهنشون و فکرشون مسئله پول بطره. حالا دینش هرچی شد شد، کاری به دینش نداره. وای از دست پدران چنین فرزندانی. بعد یه جمله توندیست تو حدیث، من از اون پدران بیزارم، اونها هم نسبت به من وضعیتشون بیعلاقی شده. اینه که نسبت بچه ها بود باید خیلی مراقب باشه. از همون اول نصیحت، تذکر، اوضاع احوال خب به گونه ایست همیشه زمینه های مفاسد آلودگی ها هست که حرف نیست. تذکر دادن نادرسته اینه، عزیزم، چشمم، خوب اینه، بد اینه، و با عمل خوب خود انسان، با اخلاق خوش خود انسان، با رفتار خوش خود انسان سعی کند عملا انسان فرزندانش را به فضل الهی و با استمداد از پروردگار صالح تربیت کنه. نشود جزء کسانی باشیم که عرض شد که خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی ولعنهم اجمعین. خدای ناکرده بیزاری از انسان داشته باشند. بنابراین وجعلی لسان صدق فی الاخرین، معنی دومی شد، خدا برای من لسان صدق در آخرین قرار بده. معنی دومی که یعنی فرزندان و فرزندان خوب باشن، که معلوم از نعمتهای بسیار مهمه، تکلیف هم در این زمینه بسیار جدیه و نعمتیست که نمی شود اگر فرزند صالح شد انسان شکرشو بکنه. بسیار مهمه فرزند صالح. من از این حدیث بهتر حدیثی توی زمینه ندیدم، ارزش فرزند صالح که چقدر فرزند صالح ارزش داره در حدیث هست، حدیث در کتاب شریف عدت و دائیه ابن فهد هلی رضوان الله تعالی علیه اونجاست. قسمت اول حدیث خیلی مشهوره، زیاد خونده میشه. قسمت دوم حدیث کمتر گفته میشه. قسمت اولش اینه که حضرت عیسی علی نبی و آلی و علیه السلام داشتن رد میشوند از قبرستان و حضرت عیسی هستند و نگاه که میکنند عالم برزخ براشون مشهود است و دیدن که افرادی در عالم برزخ وضعیت رو چیه. یه روحی یکی از فوتوده ها گرفتار بود، رفتنی شد برگشتن، در مراجعت دیده که این فرد گرفتار ازش خوبه، ناراحت نیست. چی شده که وضعش خوب شده؟ اون وقت گفته شد که جهتش اینه که فرزندی داشته، این فرزند دوتا کار کرده، سوابق خودش کم نشده، خدا پدرش رو بخشیده. یکی این که راهی مسدود بوده، این سر راه رو باز کرده، راه مردم بسته بوده باز کرده. دیگر این که یک بچه یتیم را بهش رسیده که فالت کرده. تا اینجاش معروفه که خود همینم نشون بده که ارزش فرزند صالح چیه. ولی اونی که بخواستم ارز کنه جولی بعدیه که نشون بده که خیلی مهمه. بعد اینه پیغمبر اکرم می‌فرمایند که ارث خدا از بنده صالحش که بیمیرد فرزند اوست. یعنی وقتی یه فردی فوت میشه، پدری فوت میشه، مادری فوت میشه، همه از او اگر چیزی داشته باشه ارث می‌برن، یه چیزی ارث می‌برن. خدا چی؟ خدا که مالک همه چیزه، مالک خود اوست، مالک وجود اوست، مالک وجود همه این هاست. خدا چطور؟ خدا برای رسندن مطلب پیامبرش چنین فرموده که ارث خدا از بندهی که فوت می شود، ارث خدا از این عبد صالحی که فوت میشه، فرزند صالح هست. یعنی اونقدر فرزند صالح ارزش داره که خدا به عنوان ارث، پیامبر خدا به عنوان ارث به خدا نسبت میده. ارث خدا، ارث خدا دیگه خیلی عالیست که در این جهت سعی بشه. اینم معنی دوم وجعلی لسان صدق فی الاخری. و اگر خوب تربیت بشه دیگه معلومه، به یاد پدر هست و دعا میکند و کارهای مختلف خیرش به نفع پدر به نفع مادر هست. و دیگه اون حدیث هم که من ده ها بار خوندم که فراون نقل میشه که یه کسی حضرت صالح میفهمند دوست نداشت که فرزند داشته باشه، بگو اصلا فرزند نداشت میشیم راحت. خب تا کوچیک باشه که زحمت داره، یک جور آقای ماست، هی باید به حرفش کنی. بزرگ میشه کم کم اختلاف فکری پیش بیاد، با این ناراحتی و یک و دو بکنی با باش باید دیگه، هی او بگو او بگو یک و دو بکنی با هم و بمیره ناراحتی، بمونم ناراحتی هم نباشه بهتر که اولاد اونا اکباد اونا سقار هم عمرا اونا کبار هم اعدا اونا این آشو فتنو را این باتو حضرو را اصلا نباشه بید. حضرت میفهمن که این جناب با این دیدگاه خودش رفت مکه کنار جبل الرحمه در عرفات، اونجا به یک جوون برخورد کرد. دیدید جوون رو به قبله ایستاده، ایستاده عشقه که از چشمش بیاد، عشق میریزه، گریه میکنه، گریه میکنه و در حال گریهی که عشق میدید چیز بیگه. گفت بیام جلو بیدم چی بگه این جوان. آمد پشت سرش، دید این جوان داره این دعا رو میکنه و تکرار میکنه، هی میگه رب والدیه، رب والدیه، رب والدیه، دعاش همینه. خدا پدرم، خدا مادرم، خدا پدرم بیامرز، خدا مادرم بیامرز. حضرت میفهمند اون وقت با خودت گم اشتباه کردیم، هرچند زحمت داشته باشه اما اگر صالح باشه ارزش داره. که این بابا مرده، مادر مرده، اما حالا این داره همین تو براش دعا میکنه، دعا میکنه. آره اینه که بسیار بسیار عالیست. وجه هم نیل لسان صدقه فیل آخری. خب این دعاها اتفاقا دعاهای متعددیست که قلا برگشت دیگه باشه امشب این مقدار کفایت بکنه. بعد هم وجعلی من ورثت جنت النعیم وغفر لعبی انهو کان من الظالین، که این انهو کان من الظالین انشاءالله جلسه بعد حیاتی باشه، توش یکم حرفاییست که مناسبت داره که وقتی خیلی چیزا انشاءالله مطرح بشه. ولا تخزنی یوم یوم اصول الاخر. یک معنی دیگه هم به عنوان تحویل عرض کنم و عرض رو جمع کنم. وجعن لی لسان صدق فی الاخرین. تا الان دو تا معنی عرض کنم. معنی سوم، این معنی سوم حدودا اسمشو تحویل بگذارید، اسمشو بچت بگذارید، گیری نداره. با این تحویل رو با تحویل بکنید که میدونید آیه های قرآن اینا به اضافه این ظاهری که داره یه باطنهایی هم داره و اونا رو بهش میگیم بطن قرآن. گاهی تا 70 بطن. من گاهی اینجا مثال زدم، مثلا یک گیاه رو که در نظر بگیریم، این گیاه یه ظاهری داره، سبز و خرم و میبینیم که تراوتی داره این ظاهرش، یه مقدار دست علم و تجربه روش کار میکنه، گفته میشه این گیاه برای فلان دردم خوبه، معالج فلان کسالته. یه مقدار دیگه میگذره، دست این تجربه روش کار کرده، برای فلان دردم خوبه. کم کم هی معلوم میشه که چنین چنان یکی بعد از دیگری خاصیتی. گاهی موقع دیگه گیاهی 50 تا خاصیت داشته باشه، 100 تا خاصیت داشته باشه، که البته همینطورم هست و بشر هرچه هم پیش روی بکنن. حالا این نکته پیش آمد اینجا عرض کنم من نیست در ذهنمون باشه که عجیب است چه کرده خداوند متعال، خدا رحمت کنه. من این نکته از مرحوم آشمشتبای غزبینی رضوان الله تعالی استادمون یادم بوده، ایشان میگفتن که یک دانه گندم بشر با همه پیشرویش هنوز به اینجا نرسیده که بگوین پرونده این دانه گندم بسته شد. یعنی که هر چه راجع به این دانه گندم بود ما فهمیدیم، خاصیتش چیه، چه جوریه، آثارش چیه، چطوریه، فهمیدیم. خیر، هر چند هم پیش می رود بشر میگوید من تا اینجا فهمیدم، نه اینکه تموم شد. دیگه تموم شد دخیر، ممکنه چیز دیگه هم بعد باشه، ممکنه چیز دیگه هم باشه. به نتیجه دستگاه خلقت چه دستگاه عجیب، یک گیاه را هر چند پیش می رود باز مطلب دیگری، سر دیگری، سر دیگری. و این چنینه، آیات شریف قرآن هم همینطوره. خودمون نگاه کنیم ببینیم که همینطور با یه ظاهری داریم. یکم بیشتر دقت بکنیم یه قوای خاصی هم تو بدنمون هست، یکم بیشتر دقت بکنیم یه قوایی هم در باطنمون هست، یکم بیشتر دقت بکنیم مسئله روح هست، مسئله عقل هست. هر چه بیشتر دقت بکنیم ببینیم یه چیزی کشف میشه، کشف میشه باطن‌های آیات قرآن به اینجوریست. البته این آیات قرآن که اینجور هست، این رو باطنشو معصوم میتونه بیان کنه، چون به عنوانی که باطن اینه فرض اینه که از ظاهر آیه در نمیاد. اگه از ظاهر آیه در بیاد خود همون آیه داره میگه دیگه. پس از ظاهر آیه وقتی استفاده نمیشه، بنابراین اگر کسی به عنوان باطن بخواد بگوید، کی میتواند بگوید؟ اون کس که حامل قرآن است و مراد قرآن رو بلده، او میتواند بگوید باطنش اینه اینه. دیگری نمیتونه به عنوان باطن قرآن چیزی بگوید. بله تداعی کنه برای کسی یه چیزایی، برای خودش اگر چنون چه با اصول قرآنی تضاد نداشته باشه گیری نداره، مسئله نیست. اما به عنوان بیان کردن باطن قرآن و مراد قرآن به عنوان باطن، فقط کار معصومه. اگه تضاد هم داشته باشه با اصول که هیچی، اون دیگه بطلانش روشنه. مثل بسیاری از این تعویلایی که ابن عربی، من محی‌الدین نمیگم هیچ وقت چون انحرافاتش خیلی زیاده، این ابن عربی بسیار 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 انحرافات شدیدی داره. این آیه های قرآن را به گفته یکی از علمایی که خودشون هم بی علاقه به بعضی از مسیر این مسائل نبودن، البته نه به ابن عربی، که خب از ایشان این تعبیر خیلی جالب بود، میگفتن من وقتی نگاه میکنم نوشته ها و گفته های ابن عربی رو در خصوص میدم با قرآن بازی کرده، ملاعبه کرده با قرآن، ملاعبه کرده، اینجور چیزی بی خودی گفتن میتونه، هیچ چیز ربطی با این قرآن نداره، ملاعبه کرده با قرآن. اونا خیلی اونا هرگز به عنوان بطن قرآن معنا نمیشه، معنا نمیده، صحیح نیست که بگیم که این آیه شریفه ای که مثلا به سه گروه تقسیم میشن افراد، فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات، بهترین این سه گروه ظالم لنفسه هست. تو مقصود از ظالم لنفسه یعنی ریاضت کشه، نفسش رو اذیت کرده، فانی فلاح شده. مقتصد یعنی فانی فصفات، و سابق بالخیرات که سی تا حدیث داره به انصاری میفهمن سابق بالخیرات دارم، اون میگه که از این سه گروه پایین ترشون سابق بالخیرات هست، که کسانی هستن که اینا سرگرم کار خوب کردن، خودشون از خدا یادشون رفته. اینا تعبیرات اینجوری، اینا دیگه پیش خودمو بسیار بسیار اشتباه است و انحراف است و یکی دوتا دهتا صدتا نیست، همینطور باز که میکنه آدم نوشته هاشو میره پره پره. خیلی پس آیات شریفه قرآن تعبیر داره، باطن داره، بله باطن داره، 70 تا باطن، بله 70 تا باطن، اما کی میتواند بگوید باطن قرآن اینه، این آیه تعمیلش اینه؟ این خیلی حساب و کتاب داره، اجمالش این بود که بردتون رسید و الا بل خیلی از این آیات، این ماه رجب که در پیش هست دیگه، ما مخواستیم امشب خیلی حرف نزنیم، مثل که باز داره بعد زیاد میشه صحبتمون، دیگه صرف نظر میکنم، میخواستم یکی از آیات دیگر که حضرت صادق علیه السلام تعبیلش رو بیان کردن که همه معصومین تو این آیه به عنوان تعبیل آمدن، میذارم برای هفته آینده انشاءالله. وقت تعبیلی که امشب عرض کنم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، تعبیلش اینه که حضرت ابراهیم دعا کردن که پروردگارا لسان صدق برای من در آخرین قرار بده، یعنی پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی. و نیز باز حدیث دارد که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، وقتی مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرح شد، اون وقت ایشان درخواست شد این شد که این عزیز و بزرگوار جزء ذریه من باشه، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، این لسان صدق یعنی وجود مبارک مولا الکونین امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلامه. حالا در ارتباط با بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام که اینها تأویل این آیه شریفه باشند، خب مشخصه اینها هستند شخصیت هایی که صداقت در اینها موج بزنه، بروز داره، چه بروزی، اینها هستند که حقیقت صدق، حقیقت صداقت، حقیقت اخلاص، حقیقت اخلاص، که راجب بی بی حضرت فاطمه علیها السلام تو این ایام فاطمیه و یه جایی صحبت که میکرده بیره خوندم این حدیثه که خیلی عجیبه هست، که یه وقتی یک کسی به حسین ابن روح رضوان الله تعالی علیه نایب خاص آقا امام زمان علیه السلام عرض کرد که پیغمبر اکرم چند تا دختر داشتن؟ ایشون گفت مثلا چند. خب از همه کوچکتر کی بوده؟ از همه مهمتر کی بوده؟ ایشون گفتن از همه مهمتر حضرت فاطمه علیه السلام. خب ایشان از همه کوچکتر و دوران بود شدن با پیغمبر اکرم از همه کمتر، چطور شد که ایشان از همه شدن بهتر؟ وقت جناب حسین بن روح گفت به خاطر داشتن دو تا صفت، یک این که ذریه پیغمبر از نسل ایشان، دیگر این که تنها وارث پیغمبر حضرت فاطمه علیه السلام. خب اینا برای چی؟ هنوز به ریشش نرسیدیم که مطلب برمود بشه. چرا دارای این دو خصوصیت شده؟ این دو خصلت انحصاری برای چی؟ بین دختران پیغمبر به خاطر این که خداوند دانست که فاطمه اطهر در نیتش اخلاصی است بیمانند، به خاطر اون اخلاص بیمانند بیبی، اون صداقت بیبی دیگه، اون اخلاص بیمانند میشه صداقت بیمانند، صداقت بیمانند میشه اخلاص. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی در صداقت، در خلوص، در اخلاص فاطمه صدیق علیه السلام یگانه بودن و لزایدی امتیازات بیبیدو نشد. خب حالا امیدواریم خداوند متعال این شخصیت هایی که دارای چنین موقعیتی هستند و خدا دوستی شده به ما مرحمت کرده، مرحمت کنه که در عمل هم هرچه بیشتر بهتر در جریان اطاعت باشیم و که تمام امتیاز بینه که این محبت را همراه کنیم با عمل و به نتیجه اون وقت بشیم شیعهی که وقتی اون چنون شیعه بشیم اون وقت بفرماید که خوش به حالشون، ما از اوناییم، اونا از ما. یه اینه زیاد شدیدی دیگه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بفرماید تو بال شیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت قائمنا از ثابتین لبوالاتنا ول برائه به دهدائنا، خوشا به حال شیعیانمون، اونا که ثابتن در ولایت ما، بیزارن از دشمنان ما. اینا هستن که متمسکین به حبل ولایت ما هستن. بعد این تعریف ها، اولا اکبتنا، اینها از ما هست، ما هم از اینها هست. گاهی هم محبت میکنن یه جور دیگه حرف بزنن که خیلی دیگه آقاییشون بیشتر مهرز بشه، این که خیلی آقاییست دیگه، اولا کمن نانن و من هم فعون. اینه که این دعای عرفه حضرت سجاد علیه السلام یه دعای عرفهی دارن حضرت، غیر از این دعای عرفهی معبود حضرت امام حسین علیه السلام از سجاد از دعای عرفی دارن. خیلی عجیبه، بسیار عجیب. من منتقل نبودم، این داره گاگای خوندم، بلکه شاید روز عرفه اینو بیشتر بقایدم بخورم تا اون دعا اگر یه فرصت باشه. من یکی از رفاقا که الانم در مجلس هستن از آقای مهندسی، ایشان گفتن که دقت کردی که اولش که تسبیح و تکریم و تحمید خداست، بعدم درود بر پیغمبر اکرم، بعدم درود بر ائمه علیه السلام، بعد هم درود بر شخص امام زمان علیه السلام به عنوان حضرت صحبت، بعدم درود بر شیعیان شده. اونجا اینجور تعبیر داره که خدایا ما رو با شیعیانمون قرار بده. این تعبیر خیلی عجیبه. خواهی گفته میشه معمول اونیده که اونا رو با ما قرار بده دیگه، داره شیعیان رو با ما باشه، درست چیده دیگه، ولی رو آقایی شد، خدایا ما رو با شیعیان من قرار بده. اینجور تعبیر داره بود. خیلی متفقیل. اینه که مفتخر این آبی دوستی کسانی تو دلمون هست که هر چه باز بشه زندگی شد علم در علم، فضل در فضل، فضیلت در فضیلت، سخاوت در سخاوت، شجاعت در شجاعت، انسانیت در یک دنیا. خب عیش العلم و موت الجهل. دیگه افتخار داریم، افتخار داریم براشون گریه بکنیم، بعد افتخار داریم در میلادشون جشن داریم، بعد افتخار داریم که سخت به گریه و عزاداریشون افتخار بکنیم. البته افتخار داریم به خاطر این که اینا این شخصیت هایی هستن که هر جوری که آدم ربطشو با اینها بیشتر کنه، طبق دستوراتی که خودشون دادن ربطشو بیشتر کنه، هر چی بیشتر بهتر. اندازه نداره اصلا، اندازه اینه که آوی. و مفتخر این که شب جمعه که میشه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. وقتی دیگه بگی همه وقت هم بگیم، خیلی از صبح که با میشن بگیم السلام علیکم، شب که میخوامد یه بزرگی بود از اون افرادی که من دوران عمرم 4-5 تا افراد مهم که دیدم و یکیش بود، بلکه از بقیه مهمتر از جهتی، اون دو نوبت برای خودش صبح و شب روزه بکن. صبح که میشد بعد از نماز صبح روزه بکن، بعد از نماز مغرب روزه بکن، خودش برای خود روزه بکن. و اگر یه جایی بود که مناسب نبود، جوابی هستن که مناسب نیست، بگفت قضاشو بخونم، قضاشو. امام حسین هست عرض ادب به ساحت مقدسین، شخصیت یگانه هستی، عزیز خلقت، عزیز خلقت دیگه افتخار داریم. حالا برز بکنیم السلام علیکم یا امام بالله.